ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی میرحمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان در افغانستان اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را بی اساس خوانده رد می کند. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات می گوید که با همه کشورهای همجوار خود به شمول پاکستان با روحیه حسن همجواری روابط نیک می خواهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت امروز خود افزود که امارت اسلامی با تمام توان خود تلاش می کند که از خاک افغانستان علیه پاکستان یا کدام کشور دیگر استفاده نشود و اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را قابل تأسف و بی اساس خوانده رد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان شب گذشته در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان ادعا کرد که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. در حادثه ترافیکی شب گذشته در امتداد راه قندار سپین بولدک دو زن و یک طفل جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند که آنها هم اکثریت اطفال و زنانند. حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در قندار گفت که 8 طفل و یک زن شامل زخمیانند. به احتیاطی راننده علت این حادثه خوانده شده است. اتمار بن غفیر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل امروز از ساحه مسجد اقصا در بیت المقدس دیدن کرد. این ساحه هم برای مسلمانان و هم یهودیان مقدس است. وبسایت خبری ینیت اسرائیل عکسای از این دیدار زیر تدابیر امنیتی شدید را نشر کرده است. یائیر لاپین صدر اعظم سابق و رهبر اپوزیسیون هشدار داد که این دیدار شاید سبب افزایش تنش‌ها شود. در این حال مسئولان صحی و شاهدان عینی میگویند که در برخوردهای تازه در نزدیکی بیت لحم در کرانه غربی اشغالی یک نوجوان فلسطینی کشته شده است. اردوی اسرائیل هنوز در مورد چیزی نگفته است. و اردوی اوکراین میگوید نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته به حملات خود به اهداف ملکی در اوکراین ادامه دادند. اردوی اوکراین در گزارش امروز خود در حال این سخن را میگوید که مسکو دیروز تلفات سنگین نیروهای خود را در آنچه مرگبارترین حملات نیروهای اوکراینی از آغاز جنگ به این سو خواند تایید کرد. در حمله راکتی در نزدیکی شهر دونیتسک 63 سرباز روسی کشته شدند. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهای روسی 6 میزایل فر کردند، 52 حمله هوایی و 77 حمله از دستگاه‌های راکت انداز انجام دادند. لوی درستیز اردوی اوکراین گفت که 86 حمله میزایل و 30 حمله هوایی تأسیسات ملکی را هدف قرار داد. اعلامیه افزود که نیروهای اوکراین 27 تیاره بی پیلوت ساخت ایران را که قوای روسیه در حملات استفاده کردند سرنگون کرده است. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. ادعایی که حکومت طالبان آن را بی اساس خوانده رد می کند. در گزارش دیگر میشنویم که برخی از باشندگان کابل از بی‌کیفیت بودن دواهای وارداتی شکایت دارند. گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا می کند که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. اما حکومت طالبان یک بار دیگر اطمینان می دهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزیر دفاع پاکستان شب گذشته در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی گفت که این کار در حال صورت می گیرد که به گفته وی طالبان توافق کردند که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. همچنین در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان که شام روز گذشته برگزار شد گفته شده است که به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که به تروریستان پناهگاه و سهولت فراهم کند. پیش از این وزیر داخلی پاکستان گفته بود که در صورت ضرورت بر ضد طالبان پاکستانی در خاک افغانستان عملیات می کنند. اما وزارت دفاع طالبان گفته بود که افغانستان بی صاحب نیست و به گونه کامل آماده دفاع از خاک و استقلالیت خود است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تداوم ادعای پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان بر ضد پاکستان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند که حکومت طالبان توافق کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نمی شود، اما و ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستان یا TTP حملاتشان بر ضد پاکستان را در افغانستان برنامه ریزی می کنند. خواجه آصف شب گذشته در گفتگوی با یک تلویزیون خصوصی پاکستان به نام جی نیوز گفته که گفتگو در این باره با حکومت طالبان جریان دارد. در همین حال منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در افغانستان در یک مقاله که عرب نیوز به تازگی نشر کرده گفته است طالبان به توافق دوحه در مورد استفاده نکردن از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها عمل نکردند. منصور احمد خان میگوید القاعده و داعش در سال 2022 در افغانستان فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دادند و افزون بر فعالیت تفنگداران تاجیک و ازبک، تحریک طالبان پاکستانی برای آسیای مرکزی، پاکستان و چین نگران کننده است. اما حکومت طالبان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان به شمول همسایگانش بر ضد هیچ کشوری در جهان استفاده نمی‌شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب توییتر خود اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی را قابل تأسف خوانده و نوشته که طالبان خواستار رویه خوب همسایه‌داری از تمام همسایه‌های افغانستان به شمول پاکستان است. مجاهد نوشته که برای کنترل وضعیت طرف پاکستانی هم مسئولیت دارد و گپ‌های بی‌اساس به نفع هیچ طرفی نیست. در مقاله منصور احمد خان آمده که در 5 ماه نخست حاکمیت طالبان در مورد ارتباط آنان با کشورهای همسایه و منطقه خوشبینی پیدا کرده بود، اما به گفته او بعد از آن طالبان ایدئولوژیک پست‌های مهم حکومت را به دست گرفتند و استدلال آنان این بوده که میانه‌روی با قدرت‌های بزرگ نتیجه نمی‌دهد. در این مقاله آمده که طالبان وعده خود در مورد گفتگوهای بین‌الافغانی به خاطر تشکیل یک نظام همه‌شمول را هم زیر پا کردند. منصور احمد خان یک چهره جنجالی در سفارت کابل شمرده می‌شد و متهم به دخالت در امور داخلی حکومت طالبان بود. این در حالی است که جهانیان نیز بارها از طالبان خواستند که حکومت همشمول تشکیل دهند، اما طالبان حکومت خود را همشمول می‌دانند. با این حال کمیته امنیت ملی پاکستان در نشست تازه خود هشدار داده که به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد به تروریستان مسئولیت و پناهگاه بدهد. در اعلامیه این نشست گفته شده که پاکستان برای حفاظت از مردم خود همه حقوق را دارد. هرچند در این اعلامیه نامی از افغانستان گرفته نشده، اما پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده بود از که افغانستان حملات زیادی بر ضد پاکستان برنامه ریزی می شود. وی گفته بود احتمالاً بالای کسانی که بر پاکستان حمله می کنند در خاک افغانستان حمله شود. اما وزارت دفاع حکومت طالبان گفته های وزیر داخلی پاکستان را بی اساس خوانده و در اعلامیه گفته که افغانستان بی صاحب نیست. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این مورد آمده بود اظهارات اینچنینی بر روابط دو کشور آسیب می‌رساند و در آن گفته شده بود که به گونه کامل آماده دفاع از خاک کشور خود و استقلالیت آن هستند. پاکستان در حال ادعا می‌کند که از خاک افغانستان بر ضد این کشور استفاده می‌شود که خود آن کشور هم متهم به حمایت از طالبان و گروه‌های تروریستی است. نظام جمهوری پیشین افغانستان بارها گفته بود پاکستان به جنگجویان طالب ضد نظام جمهوریت پیشین پناهگاه امن داده و برایشان سهولت فراهم می‌کند، اما پاکستان در آن زمان این ادعاها را رد کرده بود.
حکومت طالبان در افغانستان اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را بی اساس خوانده رد می کند. پاکستان از آنچه فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان می خواند نگران است. مقامات پاکستان در چند روز اخیر ادعا کردند که از خاک افغانستان تهدید به کشورشان متوجه است. اما این ادعای مقامات پاکستان تا چه اندازه واقعیت دارد و نتیجه این ادعاها چه خواهد بود؟ همکارم محمد خاطر پردیس این مسئله را با شفیق همدرد آگاه مسائل سیاسی در میان گذاشته است.
ما فکر میکنم که پاکستان خودش تمویل کننده تروریسم است. در 40 سال گذشته به خصوص در 20 سال گذشته در منطقه گروه های تروریستی را پرورش دادن، حمایت کردن، وسایل و تجهیزات در اختیارشان دادن. ما فکر میکنم که ادعای پاکستان بی بنیاد است. پس به او اساس پاکستان یک بار دیگر در فکری است بنابر مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که در این کشور در اواخر به اوج خود رسیده، میخواهد که یک پروژه جدید از غربی ها به نام مقابله یا مبارزه با تروریسم بگیره و این جنگ تا یک حد در حدود خط دوران اینا برا بندازه. من فکر میکنم که پاکستان در یک وضعیت خیلی بد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و معاملاتی و دیپلماتیک است.
تشکر. همدرد صاحب، نتیجه این ادعاها به نظرتان چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که روابط افغانستان و پاکستان در گذشته هیچ وقت یعنی صادقانه و نرمال نبوده. در دوره های مختلف کسی که در کابل حاکم شده با اسلام آباد مشکل خیلی جدی داشته، به خاطر که ما مسائل ارضی، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی با کشور به نام پاکستان داریم. پس با او اساس هر گروهی که ولو که حتی مجاهدین که از طرف پاکستان دسان شدن و به کابل آمدن و از برکت پاکستان و وایسای به قدرت رسیدن، همچنان طالبان فکرشان زمانی که اینا قدرت به دست میگیرن در مقابل پاکستان عوض میشه.
جناب همدرد صاحب، نگرانی های جهان و کشورهای منطقه در مورد گروه های تروریستی در خاک افغانستان چقدر بجاست به نظرتان؟
من فکر میکنم که تشویش ها و نگرانی های کشورهای منطقه و جهان تا یک حدی بجاست، به خاطر که این رژیم و نظامی که از کدام تاریخ به خود آمد، من فکر میکنم که خیلی از کشورهای منطقه و جهان با او موافق نبوده. نگرانی کشور پاکستان که خودش تمویل کننده تروریسم بوده و گروه های تروریستی عملا در پاکستان و رهبرای تروریستی جهان عملا از اسامه بن لادن گرفته تا مولانا مسعود اظهر و حافظ سعید و تروریست های کلان کلان در پاکستان حضور داشتند، پس به او اساس ادعای پاکستان بی‌معناست، به خاطر که به خاطر یک پروژه، به خاطر جلب توجه دنیا و ایالات متحده آمریکا همچو مسائل اینا مطرح میکنن. در اصل خودشان کشور پاکستان به خصوص استبلیشمنت کشور در تروریسم و در پروژه های تروریستی اینا دست داشتن و اینا را پرورش دادن و به اونم اهداف استراتژیکشان که در منطقه و در افغانستان با اینا رسیدن. پس با اساس ادعای پاکستان بی بنیاد است و بی معنا است و قابل چلنج است، لیکن ادعای کشورهای دیگه که خب از تروریسم ضرر دیده و ضرر میبینه، من فکر میکنم که بجای.
شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره تنش‌ها در روابط افغانستان و پاکستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
برخی از باشندگان کابل از بیکیفیت بودن دواهای وارداتی دواخانه ها شکایت دارند و می گویند دواهایی را که خریداری می کنند هیچ تأثیر در درمان بیماران ندارد. آنها بر رادیو آزادی گفتند در حالی که اقتصاد خوب نیست، ناگزیر هستند که برای بیمارانشان از همین دواها استفاده کنند. اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان موجودیت دواهای بیکیفیت را در برخی دواخانه ها تایید می کند، اما می گوید که تلاش ها برای حل این مشکل به شدت ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در کنار فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی، موجودیت داروهای بیکیفیت در دواخانه های کابل بر مشکلات پایتخت نشینان افزوده است. شمار از باشندگان کابل می گویند داروهایی را که بر اساس تجویز دکتر از دواخانه ها خریداری می کنند هیچ تأثیری بر بهبود بیمارانشان نمی کند. منصور که مادرش از چند سال به این سو بیمار است، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
این دوا بسیار بیکیفیت شده، والدیم و مریض از پیش دکتر میبریمش. متاسفانه دوا بسیار بیکیفیت، چیزی که تاریخ دیشده و چیزی بیکیفیت است. نیست مصوب تا دیگر کار میکنم اون پس بعد دوا میخریم، فایده نمیکنه. دیگر از دولت نمیخوایم که امید جلوگیری کنه.
باریالای دیگر باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید در حالی که داروها بیکیفیت هستند، قیمت هایشان هم نسبت به گذشته افزایش یافته است.
من مدت 5 سال میشه که مریض دارم، اکثریت وقتا دوا میگیرم. شما باور کنید که همین دوا مثل عزیز که در بین همین تابلت ها کلش بوی پودر است، هیچ اصلا کیفیت نداره. دیگه اگر مسئله توجه کنه میره گمرکار رو سعی کنه، نمیره هر کمپانی که وارد میکنه سعی کنه که کیفیت خوب باشه.
آنان حکومت طالبان را متهم میکنند که در راستای نظارت و کنترل کیفیت داروهای دواخانه ها توجه ندارد و از سوی دیگر جلوی ورود دواهای بی‌کیفیت را نمیگیرد. در این حال اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با آنکه میپذیرد این مشکل هنوز هم در افغانستان وجود دارد، اما میگوید که تلاش ها برای جلوگیری از ورود دواهای بی‌کیفیت و فروش آن از طریق دواخانه ها ادامه دارد. جاوید حجیر سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
نشک مشکلات دوایی از گذشته در افغانستان بوده و متاسفانه تا یک حدی فعلا هم وجود داره. فعلا هم اداره ملی داروهای افغانستان سر طرح جدید کار میکنیم. تمام اقلام دوایی که توسط لابراتوار نتیجهش منفی به ثبات میرسه و از طریق صفحات اجتماعی خود و به دسترس رسانه هم میتیم تایی که همتران ما متوجه شوند این دواهایی که نتیجهشان منفی است مشکلات دارن را خریداری نکنند.
وای همچنان گفت که تلاش صورت گرفته تا سهولت های بیشتر در بخش واردات قانونی دوا برای تجار فراهم شود و کار روی این موضوع ادامه دارد. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری در میان مردم افزایش یافته و با فرار رسیدن زمستان هم بیماری های موسمی در بین خانواده های فقیر و نادار بیشتر است. برخی از خانواده ها می گویند به خاطر پایین بودن کیفیت درمان و داروها در افغانستان از نهایت مجبوریت بیمارانشان را به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان انتقال می دهند. اما خانواده هایی که توان این کار را ندارند با گفته خودشان با خریداری دواهای بی کیفیت پولشان را به هدر می دهند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:17 عصر نشان می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. در حالی که اردوی روسیه مرگبارترین حملات راکتی بر شهر کیف پایتخت اوکراین را ادعا کرده، اردوی اوکراین می گوید 27 طیاره بی پیلوت شاهد ساخت ایران که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سرنگون کردند. به نظر می رسد که روسیه در روزهای اخیر حملات هوایی خود را بر اهداف ملکی در کیف و دیگر شهرهای اوکراین افزایش داده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته اردوی روسیه به حملات خود بر اهداف عمدتاً ملکی در این کشور ادامه داده است. این اظهارات اردوی اوکراین امروز پس از آن صورت گرفت که روسیه از تلفات بزرگ در یکی از مرگبارترین حملات کیف از آغاز تهاجم این کشور بر اوکراین که بیش از 10 ماه پیش آغاز شد گزارش داد. بر اساس اعلامیه اردوی اوکراین، نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته 6 حمله راکتی، 52 حمله هوایی و 77 حمله توسط سیستم های راکتی را انجام دادند. به گفته دفتر لوید ریستیز نیروهای مسلح اوکراین، هر 6 حمله راکتی و 30 حمله هوایی روسیه زیربناهای ملکی این کشور را هدف قرار دادند. دفتر لوید ریستیز اوکراین افزوده که نیروهای اوکراینی همچنان 27 طیاره بی پیلوت نو شاهد ساخت ایران که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سقوط دادند. اردوی روسیه همچنان یک حمله راکتی را بر استادیوم ورزشی هاکی روی یخ در دروشکوفکا در منطقه دونسک انجام داده. در این استادیوم هاکی منطقه دونباس، قهرمانان سابق لیگ برتر هاکی روی یخ اوکراین بازی کرده بودند. کریلو تیموشنکا دستیار رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام نوشته که در نتیجه حمله راکتی روسیه بر استادیوم ورزشی دروشکوفکا 2 تن زخمی شدند. وی همچنان افزوده که یک راکت روسی به حومه قریه یکولوفکا نیز اصابت کرده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، به نظر می رسد که در روزهای اخیر نیروهای روسیه حملات هوایی را بر ضد اهداف ملکی در شهر کیف پایتخت و سایر شهرهای اوکراین افزایش دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام دیروز گفت که روسیه در حال برنامه‌ریزی حملات طولانی مدت با طیارات بی پیلوت ایرانی است تا اوکراین را از پا درآورد. در این حال وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که در یکی از مرگبارترین حملات نیروهای اوکراینی بر عساکر روسی از آغاز جنگ تا اکنون 66 عسکر روسی در شرق دونسک کشته شدند. اما اردوی اوکراین تعداد تلفات عساکر روسی را در مکیوفکا 100 تن گزارش داده که مقامات طرفدار روسیه آن را اغراق‌آمیز خواندند. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی و بلاگ نویسان نظامی روسی که اطلاعات آنها در طول جنگ تا حد زیاد قابل اعتماد بوده میگویند مهمات ذخیره شده در نزدیک تأسیسات که در اثر این حمله منفجر شد به افزایش تعداد تلفات عساکر روسی کمک کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت نیمروز میگویند که تعداد سگهای ولگرد در این ولایت بیشتر شده و زندگی مردم را نیز به خطر انداخته است. اما مسئولان محلی طالبان از جمع‌آوری ده‌ها سگ ولگرد در این شهر سخن میگویند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با سرد شدن هوا تعداد سگهای ولگرد در شهر و ولسوالی نیمروز بیشتر شده و بر سایر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است. خالد صدیکی 26 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او برادو آزادی میگوید که چند روز قبل طفل امسایش بر اثر سگ گزیدگی جان داد.
همین دو سه روز پیشتر هم به خانه ما طرف میدانهای سابقه میباشم اینجا هم یک تا طفل سگ گرفته بود و خانواده شاردم به بیمارستان متاسفانه مرد. طفلک مرد. جان خدا داد.
او گفت که افزایش تعداد سگهای ولگرد در شهر زندگی آنان را به خطر انداخته.
مردم از سگها بیخی واظب است، کسی به مسجد رفتن نمیتونه، سر صبح به نماز ما خود ما میرم راه خود چوب میگیریم، سگها ما را نمیمونه، بیخی واظب ساخته.
افزایش سگهای ولگرد در جاده های شهر زرنج و مناطق مختلف نیمروز نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. ابراهیم فعال مدنی نیمروز در این باره برای رادیو آزادی چنین گفت:
همی کودکان که به مکتب میروند خیلی مورد آزار و اذیت سگها ولگرد است و در دهات در شهر سگهای ولگرد خیلی زیاد شده.
خواستم در مورد این که تا حال چه تعداد افراد بر اثر سگ گزیدگی در نیمروز جان داده و یا مجروح شده اند نظر مسئولان سید طالبان در این ولایت را نیز بپرسم، اما آنان به تماس ها و پیام های مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. احمد علی عمری آمر خدمات تکنیکی و سکتوری ریاست شهرولی حکومت طالبان در نیمروز است. نخست از او پرسیدم که چرا سگای ولگرد در شهر زرنج بیشتر شده است. او دلیلش را این گونه برشمرد:
مشکلی است که سگها از اطراف هجوم میارن طرف شهر، به این خاطر که در شهر همون جاهایی که تعیین شده بود به خاطر اشغال ها و سطرهای اشغالی ریاست شهروالی گذاشته بود، آنجا مردم پسمانده غذا و این چیزا را می اندازند و اینها چون گرسنه هستند از بیرون می آیند طرف شهر. به خاطر حل این مشکل ما با شرکتی قرارداد کردیم که خانه به خانه برود و در هفته دو پلاستیک تحویل بدهد و مردم اشغالهای خود را داخل اونها بیندازند و درش را ببندند و شرکت تحویل بدهند. تا حدی کار موفق بود، اما متاسفانه او همکاری که شاید و باید بود مردم نمی کردند.
او گفت که شهروالی زرنج برای مو سگهای ولگرد اقداماتی هم انجام داده است.
هر ماه 10 روز ما کمپاین مو سگ داریم که در هر کمپاینی 50 کیلوگرم گوشت سرخ از قصابی ها خریداری می شود و این گوشت ها به ریاست صحت عامه انتقال می یابند و اونجا با اینا سم زده می شود، بعد از او دوباره تسلیم ما می شوند و همینطور هر شب یا شب در میان برنامه اجرا می شود که در هر برنامه تقریبا 13-15-19 سگ کشته می شود.
اما این که سگای ولگرد چقدر می تواند از لحاظ سی برای مردم مشکل ساز باشد، از دکتر اتیکولا فیزی دکتر در شفاخانه ولایت نیمروز پرسیدم. او در این مورد برای رادیو آزادی چنین گفت:
از جایی که اصلا واکسین نمیشن و اقدامات به قوی دیگه به خاطر لونا در دست نیه، متاسفانه میتونه که ویروس های خطرناک مانند ویروس رابیس یا سگ دیوانر انتقال بدن یا یک ناقلی از ویروس باشن.
آقای فیضی بیشتر میگوید:
زمانی که سگ مبتلا انسان ها میگیره یا دندان میگیره، باعث میشه که همین ویروس از طریق لاب دهن و دندان از دو به داخل بدن شخص مورد حمله قرار گرفته شده انتقال پیدا کنه و بعد از طریق ریشه های عصبی همون ناحیه به طرف بالا یا به طرف سیستم عصبی مرکزی تکثر کرده و شروع به بالا رفتن بکنه. و زمانی که به سیستم عصبی مرکزی رسید، باعث ایجاد مشکلات جدی در سیستم عصبی مرکزی و بالاخره میتونه باعث مرگ شخص بشه.
پیشنهاد او برای افرادی که مورد حمله سگا قرار میگیرند این است:
باید نایه که توسط سگ دیوانه گرفته شده یا دندان گرفته شده شسته بشه توسط آب صابون و یا توسط الکل 70% و یا پاویدین نایه شسته بشه و بعد از مریض مصدوم انتقال داده بشه به نزدیکترین کلینیک صحی و در از اونجا معاینات لابراتواری شخص گرفته میشه و تطبیق یک واکسین ضد سگ دیوانه که در 4 مرحله صورت میگیره.
یک سخنگوی وزارت ستام جمهوری مخلوع افغانستان در اوایل سال 2021 به نیویورک تایمز گفته بود که سالانه $200,000 امریکایی بر واکسین ویروس رابیس مصرف می شد. اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت، توقف فعالیت های بسیاری از نهادهای مهم جهانی در افغانستان بر بخش های مختلف از جمله بخش سرحد شدیداً تأثیر گذاشته.
مسئولان طالبان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی خبر می دهند. این محل در نزدیکی شهر پولالم، مرکز ولایت در منطقه سپیت، موقع دارد. در آغاز گفتگو از عبدالشکور محمدی، مدیر بخش باستانشناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر پرسیدیم که این محل باستانی چگونه کشف شد؟
چند قبل یک روز در ریاست از قریه به نام کوریای آمدن در اطلاعات فرهنگ موضوع را خدمت شریک کرد. باز ما سروی ابتدایی خود کردیم در لوگر، باز به خاطر سروی بار دوم پیشنهاد کردیم از مرکز، باز مرکز هیئت برای امامات ساحه را تثبیت کرد، ساحه و ساحه باستانی ثبت شد.
چقدر قدامت داره؟
در حدود 2500 سال تقریبا میرسه. آثار که فعلا ما علائمی که معلوم میشه مربوط به دور اسلامی میشه.
در اونجا چی دیده شده؟ کتیبه است یا چیز ظروف سفالی است؟ چی دیده شده؟
تداهای ظروف سفالی بوده دیگه، مشخصات هم مکمل مشخصات ساحه باستانی است، علائم آثار به او معلوم میشه، اما تمام زیر انبارهای خاک است دیگه.
چطور دیده میشه که اونجا سکونتگاه بوده؟ کسی اونجا دو زمانه سکونت داشتن؟
بله، زندگی بشری همونجا گذشته تیر شده.
و برای حفاظت از این منطقه چی تدابیری گرفته شده از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ؟
ریاست اطلاعات فرهنگ همیشه به خاطر حفاظت از همچه ساحات که دیگر هم در لوگر است سعی و تلاش کرده. ما چندین بار به وزارت چندین لیستار روان کردیم، پیشنهاد کردیم نفر به خاطر حفاظتش و خود ما هم در قسمت حفاظت آثار روابط کردی با ادارات هم داریم، با قماندانی، با ولسوالی ها روابط داریم و همیشه خودم هم نظارت میکنیم و سحر بررسی میکنیم.
بزرگترین منطقه آثار باستانی در لوگر مس عینک است. برای حفاظتش کمپاین بین المللی جهانی هم دوام داره. از اونجا چه خبر دارین؟ آثار او منطقه چقدر در زیر کنترل و حفاظت شماست؟
100% زیر کنترل است. فعلا همونجا مجاهدین است. مولوی شب هجرت مسئولی از همونجا است. خب بابا جحسن خوب نگهداری میشه.
کار استخراج معدن خب اونجا آغاز نشده یا شده؟
دیگه تفعیلا نه.
عبدالشکور محمدی، مدیر بخش باستانشناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
بنده دورینه از غریه خاک یارک این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا او پولدارا و زورمندات فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی و انتقه دور دست بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه. اگه میرسم یک کیلو یا نفوسی 2 کیلو این زمستان هیچ نمیشه. این پولایی که از به معیبا میاد این پولا رو هم کلنا زورمندا میخوره، پس ما چی کنیم؟
همین کدام داره مؤسسه رو بخدم همینا که بالای کدام ها ششته هم همینا میگن بشه بار میکنن میبرن میفروشن، حقوق مردم هم میفروشن، حقوق صغیر کبیر میفروشن، با هم دیگر ساخته هم با همراه نماینده و ایتا همه با هم دیگر ساخته هم این کار میشه. اگر ساخته سازی نباشه این کار شده نمیشه.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت سخار. نگفته نباید گذاشت که معلولین ملکی، البته او طالب ها که هستن شما یک لطف بکنین، او وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان اما نه یک میهمان بکنین، یک سوال بکنین، خودشان نمو هر چیزی که واردات که میشن اینا رو حیف مایل میکنن مصرف کنن. چرا ما شما معلولین نمیتن؟ میگن دیگه مصرف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن. چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه باز و مورا باز اسلام گفته نمیشه استفاده از اسلام میشه محترم. اینا باید پیام ما به اصلان طالبان میسته.